باید به چه شکل انجام شده، در چه زمانی انجام شده. اینا اگر کم می نشد و قابل پیگیری و قابل نظارت هم نیست.
اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم خودش رو بیشتر نشون داد. سیاست هایی که اگه سالهای پیش در کانون تصمیم گیری ها بود، این روزها مشکلات کمتری داشتیم. اما جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. البته گرفتن جلوی این ضرر کار جهادی میخواد و برنامه ریزی دقیق و عینی و با اهداف قابل لمس و کمی که بعد از هر دوره نقاط قوت و ضعف اون مشخص باشه.
که بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
از برج هفته پارسال برای کارت ملی ثبت نام کردیم، هنوز نیومده، میگن کارت نیست. با توجه به اینکه کارت‌های قدیمی هم باطل شده، بانک‌ها رسید ثبت نام برای کارت جدید رو هم قبول نمی‌کنن و میگن باید ثبت احوال تایید بکنه. گفتید آیا بهتر نبود وقتی کارت‌های جدید رو به مردم تحویل دادن بعدش کارت قدیمی رو ابطال بکنن؟ پیامکی بود که یکی از شما عزیزان فرستاده بودید. البته پیامک‌های مشابه در این باره هم زیاد به دست ما رسیده. البته اعلام کرده بودن که رسید ثبت نام کارت ملی در حکم خود کارت ملی و باید تو دستگاه‌های اداری قبولش کنن. امیدواریم که به گوش مردم برسه و این مشکل حل بشه. شماره پیامک پیک بامدادی 30610 هست. پروژه کاهش عمق لجن طالاب انزلی به روش نانو با اما و اگرهایی روبرو شده. طرحی که با اعتبار 850 میلیاردی ابتدا به صورت آزمایشی تو استخرای حاشیه طالاب انجام و حالا در بخشی از طالاب انزلی آغاز شده. احیای طالاب انزلی با ذرات تیتانیوم به گفته کارشناسا از هان رو قبل از سرنوشت طالاب انزلی متوجه سلامت اهالی حاشیه طالاب میکنه. گزارشی در این باره از همکارم محسن بختیاری.
نیاز به تعریف نداره. از مهمترین زیستگاه‌های طبیعی دنیاست. ثبت شده در معاهده بین‌المللی رامسر در سال 1971. حالا اما طالاب انزلی در فهرست مونترال قرار گرفته. یعنی فهرست طالاب‌های در معرض خطر. کاظم دلخوش نماینده گیلان در مجلس:
اولا اکوسیستم کاملا در منطقه داره به هم می‌خوره. اگر این طالاب لایروبی نشه، ما وضعیت طالاب را از دریاچه ارومیه بدتر خواهیم دید.
لایروبی طالاب انزلی از پارسال در دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. پروژه با عنوان کاهش عمق لجن طالاب انزلی با استفاده از فناوری نانو، ابتدا به صورت آزمایشی در 5 استخر خاکی 12 هکتاری شیلات در حاشیه طالاب، آنجا که به گفته دکتر ولیپور رئیس پژوهشکده آبزی پروری گیلان اثرات منفی درباره‌اش گزارش نشد.
آره، توی مرز استخر خاکی توی محیط بسته و اومده این بررسی به صورت مقدماتی انجام شده.
درست.
که مثلا در مواردی که دیده تأثیرات ملاژه مثلا به این شکل دیده نشده.
پیش از مطمئن شدن از اثرات مثبت و منفی پروژه استفاده از نانو در کاهش رسوبات انباشته شده در طالاب انزلی، دکتر باقی‌زاده کریمی مدیر کل دفتر اکوسیستم های طالابی کشور در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید فرصت برای نجات طالاب کم است. به همین دلیل با شرکتی که مسئولیت کار را قبول کرده شرط کردند در صورت تایید کارگروه مشخص شده در کل طالاب اقدام خواهد شد.
پایلوت داخل طالاب را در 50 هکتار شروع کردیم که 18 تا نقطه رو ما در این 50 هکتار از 18 نقطه داریم آمارهای روزانه برمی‌داریم. عمر، کیفیت، عناصر در همه مراحلش. نتایج ارزیابی 50 هکتاری به ما خواهد گفت که بریم در 150 هکتار بعدی که مجموعاً بشه امسال 200 هکتار کار بکنیم یا نکنیم. در تفاهمی هم که با شرک علمی پژوهشی اصفهان بسته شده، دقیقاً قید شده که در هر پایلوتی سازمان و کمیته نظارت به این جنبندی برسن که اثرات این واکنش ها مخرب هست برای طالاب، ما جلوش رو خواهیم گرفت.
کمک به زیست پالایی با استفاده از فناوری نوینی که در فضای مصنوعی جواب داده اما قابل اطمینان در محیط طبیعی نیست. اپاماتی که مدیر عامل شرکت مربوطه تضمین میدهد هر جا اثرات منفی ثابت شود حاضرند جبران خسارت کنند. دکتر سوئیلی:
تضمین من از نظر چیه؟ از نظر یه فناوره. من یه توسعه تکنولوژی دارم دارم. میگم این فناوری از نظر اتیکس من مطمئنم از نظر اخلاق برای محیط زیست مفیده و بسیار مفیده. ما از نظر ما میتونیم بگیم ما متعهد شدیم که اشکالی برای تالاب به وجود نمیاریم.
طرح کاهش عمق لجن تالاب انزلی همچنان با اما و اگرهای بیشتری روبروست. دکتر آقاخانی استاد دانشگاه تهران نکات تأمل برانگیزی را مطرح میکند و معتقد است استفاده از تیتانیوم در تالاب انزلی هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
اصولا انجمن بین المللی احیای اکولوژیکی برای محیط زیست اعمال هر گونه رفتارهایی که خارج از عملکرد طبیعی یک اکوسیستم هست اون رو ممنوع میکنه. اگر میخوان اینها پول دارن، چرا این پول رو نمیرن برای جلوگیری بکنن از این فاضلاب هایی که داره وارد تالاب انزلی میشه؟ ضمن اینکه نکته خیلی مهمی که اصولا وجود داره که در بودجه سال 98 برای کل تالاب های این کشور فقط 3 میلیارد تومان پول در نظر گرفتن، سوال بزرگ من اینه چجوری یک دفعه میپذیرن با هزینه 850 میلیارد تومانی در تالاب انزلی اجرا بشه؟ ضمن اینکه این شرکت وابستگی هایی داره با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس هیئت مدیره این شرکت قائم مقام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بوده و خود این شرکت در واقع از شرکت های زیر نظر خانه کشاورز است.
با وجود مخالفت های زیاد با اجرای طرح رسوب زدایی تالاب انزلی، فاز اول این طرح در 50 هکتار در حال اجراست. برخی مسئولان شهر هم واکنششان داده و گفتند چرا هزینه 850 میلیاردی صرف مدیریت فاضلاب استان نمی شود. مطالبه عمومی که آقای باقرزاده در این باره می گوید برنامه جامع 10 ساله‌ای برای احیای تالاب انزلی در اختیار استانداری قرار گرفته تا عوامل دیگر تهدیدزا برطرف شوند.
یعنی بالا فاضلاب ها باید کنترل بشه، تخریب جنگل ها و مراتع باید کنترل بشه که فرسایش نیاد به سمت خاک فرسایش یافته، نیاد به سمت تالاب و خیلی کارهای دیگه. چیزی که من به آقای استاندارم عرض کردم، آقای دکتر سالاری، که این کاری که سازمان داره در داخل تالاب انجام میده بخشی از این پکیج احیای تالابه. اگر اون در بالا دست و اتفاقی نیفته، اثر بخشی این دائمی نخواهد بود. برنامه‌هاشو تنظیم کردیم، برنامه تا 2030 رو داریم دستشون. یعنی برنامه 10 سال آینده در اختیار اونها هست که به چه سمتی ببرن. حتی در پکیج اصلی کار ما دیده شده که موج‌شکن دوم بندر انزلی کلا باید جمع‌آوری بشه. حتی راه آهن رشت انزلی نباید اینطوری ساخته بشه، باید جای دیگه براش ایستگاه آخره بزنن. همه اینا باید کنار هم بشه پکیج احیای تالاب انزلی.
به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. شما عزیزان شنونده از طریق ارسال پیامک به شماره 3610 میتونید با ما در ارتباط باشید. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه، بای بای، یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه. به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خط ورزش خدا. سلام و صحبت میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که در هفته دیگر همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای هادی ابوالفضلی صدا بردار این برنامه به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنند. رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد. تا چند هفته‌ای علاقمندان رشته ورزشی والیبال بازی‌های داغ تیم ملی ایران رو مشاهده بکنند و سایر بازی‌های تیم‌های بزرگ جهان رو هم رصد کنند. تیم ملی والیبال کشورمون دیروز بعد از ظهر در اولی مسابقه خودش در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 میلادی برابر تیم ایتالیا سفارایی کرد. در شهر جیانگمن چین تیم ایران به مصاف ایتالیا رفت با ترکیب سعید معروف، سید محمد موسوی، علی شفیع، امیر غفور، میلاد عبادی‌پور، محمد جواد معنوی نژاد و محمد رضا حضرت‌پور. این مسابقه برای تیم ملی والیبال کشورمون آغاز شد. شاگردان آقای ایگور کولاکوویچ در ست اول این مسابقه 25-20 بازی رو به حریف واگذار کردن، اما در ست‌های دوم، سوم و چهارم با نتایج مشابه 25-23 مقابل ایتالیا برنده شدن تا به 3 امتیاز ارزشمند مسابقه نخست برسن. از سال 2013 که تیم ملی والیبال ایران وارد رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال یا همون رقابت‌های لیگ جهانی در نسخه قبلی خودش شده، همواره در مسابقه اول شکست خورده و این اولین بار بود که تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خودش در رقابت لیگ ملت‌ها به پیروزی رسید و امیدوار هستیم که این پیروزی شروعی باشه برای موفقیت‌های آینده بلندتان کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. البته فراموش نکنید که ایوان زایتسف و عثمانی خوانتورنا بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایتالیا در این مسابقه حضور نداشتند و در فهرست قایان تیم سرزمین چکبه به شمار می اومدن، ولی به هر حال ایران در این مسابقه برنده شد و پیروزی مقابل ایتالیا در هر شرایطی برای والیبال ایران اهمیت داره. ملی پوشان والیبال کشورمون امروز شنبه برابر تیم چین سفارایی خواهند کرد که ساعت 16:30 دقیقه این مسابقه برگزار خواهد شد و فردا 12 خرداد هم ساعت 12:30 دقیقه مثل بازی روز گذشته برابر تیم ایتالیا که در رأس همین ساعت برگزار شد، ایران با تیم آلمان بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. اما اشاره بکنیم به تیم ملی والیبال چین، دومین حریف ایران در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. این دو تیم شرایطی با هم بازی می‌کنند که چین در اولین گام با نتیجه 3-2 مقابل آلمان شکست خورد و با توجه به اینکه میزبان هفته نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هم هست تیم چین، امیدوار هست که این تیم بتونه در بازی‌های بعدی عملکرد بهتری داشته باشه. سال‌های خیلی زیادی نمی‌گذره از زمانی که چین در کنار کره جنوبی و ژاپن به عنوان قدرت‌های سنتی والیبال آسیا مطرح می‌شدن، اما تیم ملی والیبال ایران این موازنه را از بین برد و حالا ایران برترین تیم والیبال قاره کهن هست. تیم ملی والیبال کشورمون تاکنون بازی‌های زیادی رو برابر چینی‌ها برگزار کرده، مسابقاتی که هر کدوم آبستن حوادث بسیار زیادی بوده و بعد اشاره بکنیم که اولی مسابقه تیم‌های والیبال ایران و چین در سال 1966 در بازی‌های آسیایی برگزار شد که تیم چین 3-2 ایران رو از پیش رو برداشت و آخرین بازی هم برمیگرده به رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان در سال 2018 که ایران 0-0 برابر تیم والیبال چین به پیروزی رسید، ولی نباید این تیم رو به هیچ وجه دست کم گرفت و تصور بکنیم که پیروزی برابر تیم چین که بازیکنان بلند قامت زیادی هم داره قطعا برای تیم ملی والیبال ایران حاصل خواهد شد. فراموش نکنید مسابقه تیم‌های ایران و چین امروز ساعت 16:30. اشاره بکنیم که در پایان روز اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال تیم‌های ایران، آلمان، ژاپن، برزیل، لهستان، بلغارستان، فرانسه و آرژانتین برابر رقبای خودشون به پیروزی رسیدن. از نتایج جالب روز اول شکست صربستان برابر ژاپن و پیروزی برزیل مقابل تیم آمریکا بود. برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران روی ساعت 8:47. مهمترین مسابقه باشگاهی فصل فوتبال اروپا امشب برگزار خواهد شد در ورزشگاه واندا متروپولیتانو در شهر مادرید اسپانیا. جدال دو تیم انگلیسی برای فتح رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در فصل 2018-2019 لیورپول تنهام. برای لیورپولی ها خیلی مهم باشه که مسابقه نهایی فصل قبل برابر تیم رئال مادرید بتونن که جبران شکست فصل پیش رو و در دومین حضور متوالی با یورگن کلوپ در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان اروپا جام قهرمانی رو بالای سر ببرن، اون هم برابر تیم تاتنهامی که تا کنون در فوتبال باشگاه‌های اروپا هیچ عنوان قهرمانی رو به دست نبرده. نکته جوین هست که هر دو تیم مرحله مقدماتی رو لبه تیغ سپری و حتی در مراحل حذفی هم در برخی از مسابقات مسابقات عملکردشون عملکرد متزلزلی در برخی از مسابقات بود. تیم فوتبال تاتنهام در مرحله گروهی در دو بازی اول برابر تیم‌های اینتر و بارسلونا شکست خورد و بعد از اون موفق شد که بهتر عمل بکنه و با پیروزی مقابل پی اس وی آینتوبن و کسب امتیازات لازم در دور برگشت به مرحله یک هشتم نهایی بره. هشتم نهایی دورتموند رو از پیش رو برداشت تیم آقای پوچتینو در یک جایی از صدر تیم منچستر سیتی او در یک مسابقه واقعا دیوانه کننده و در مرحله نیمه نهایی هم برابر آژاکس برنده شد تا بتونه که به مسابقه مرحله نهایی برسه. اما در سوی مقابل تیم فوتبال لیورپول در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا عمل کرده اصلا خوبی نداشت و حتی بازی نهایی برابر بازی پایانی مرحله گروهی برابر تیم فوتبال ناپولی در شرایطی برگزار شد که هیچ کس فکر نمی‌کرد که انقدر سخت تیم فوتبال لیورپول بتونه که به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برسه. لیورپولی‌ها با پیروزی 3-2 مقابل پاریس سن ژرمن مسابقات رو آغاز کردن. به تیم فوتبال ناپولی در هفته دوم باختن، مقابل ستاره سرخ صربستان هفته سوم برنده شدن، اما در هفته اول دور برگشت به این بازی رو واگذار کردن و از قضا دوباره ژرمن باختن در هفته پنجم و با پیروزی مقابل ناپولی در هفته ششم مرحله بعدی رسیدن. در هشتم نهایی با پیروزی مقابل حریفشون از مرحله هشتم نهایی عبور کردن. در یک چهارم نهایی مقابل پورتو به پیروزی رسیدن و در مرحله نیمه نهایی هم در یک مسابقه به یاد ماندنی بارسلونا رو از پیش رو برداشتن تا بتونن که به بازی نهایی برسن برای دومین سال متوالی. شهر مادرید اسپانیا تا کنون میزبان 4 مسابقه نهایی لیگ قهرمانان یا جام قهرمانی باشگاه اروپا در گذشته بوده که در فصل 1968-69 در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو تیم فوتبال آس میلان عنوان قهرمانی به دست آورد. قبل از این در سال 1957 رئال مادرید با پیروزی مقابل فیورنتینا قهرمان شد. در فصل 1979-80 ناتینگهام فارست با پیروزی 1-0 مقابل هامبورگ قهرمان لیگ قهرمانان شد و در فصل 2009-2010 هم اینتر میلان با برد 2-0 مقابل بایر مونیخ جشن قهرمانی اعطا کرد. درباره ورزشگاه میزبان مسابقه نهایی هم خدمتتون عرض بکنم که ورزشگاه واندا متروپولیتانو، ورزشگاه تازه تأسیس باشگاه اتلتیکو مادرید میزبان مسابقه امشب هست و این ورزشگاه قدمتش برمیگرده به 90 میلادی که یک مجموعه ورزشی خاصه رشته دو و میدانی از سوی دولت اسپانیا درست شد در شمال شرق مادرید و این ورزشگاه قرار بود که نه در واقع ورزشگاه واندا متروپولیتانو ولی ورزشگاه دیگری در نزدیکی همین ورزشگاه قرار بود که میزبان رقابت دو و میدانی قهرمانی جهان باشه. در سال 97 میلادی که در رقابت برای کسب میزبانی اون مسابقه مادرید قافیه را به شهر آتن یونان باخت و در سال 2004 بود که باشگاه اتلتیکو مادرید تلاش کرد با همکاری دولت ورزشگاه تازه‌ای رو در این محل تأسیس بکنه. یه نکته جالب داره این ورزشگاه که تمام بخش روشنایی و استفاده از تجهیزات نور در این ورزشگاه با لامپ‌های LED فراهم شده و یک شرکت بسیار معروف که نامش رو نمیبریم در زمینه لامپ‌های LED وظیفه این کار رو بر عهده گرفته در ورزشگاه واندا متروپولیتانو. اولین بار هم بعد از 6 سال نه خبری از مسی هست و نه اثری از رونالدو در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا. آخرین باری هم که نه مسی و نه رونالدو در مسابقه نهایی حضور داشتند و حضور نداشتند در واقع به سال 2013 برمیگرده که بایر مونیخ 2-1 دورتموند رو از پیش رو برداشت که دورتموند هم اون موقع سرمربیش یورگن کلوپ بود. یه نکته پایانی هم این که 63500 تماشاگر در مسابقه نهایی امشب حضور خواهند داشت. قیمت بلیط در بازار سیاه به 44000 دلار هم رسیده و در کشورهای گوناگون جهان. 94 شبکه تلویزیونی این مسابقه را پخش خواهند کرد و این مسابقه در کشورهای مختلف دنیا بازتاب تلویزیونی خواهد داشت. اما آقای فیاضی اشاره میکنه که ساعت مسابقه را عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که ساعت 23:30 امشب بازی نهایی لیگ قهرمانان برگزار خواهد شد. همراه برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. 8:54. فردا مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور برگزار خواهد شد در شهر اهواز بین تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلانیان. تیم داماش در شرایط بازی فردا را برگزار خواهد کرد که 6 بازیکن این تیم در مسابقه نهایی غایب خواهند بود. سعید طالبی، میثم میرپسندیده و میلاد پورمحسن بازیکنان محروم هستند. امید قربانی و مهرداد علیزاده در تمرینات حاضر نشدند و از سوی سیامک فراهانی سرمربی داماش برای بازی در فهرست نهایی قرار نگرفتند. علی آل کثیر بازیکن کلیدی داماش هم با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کنه و شانس کمی برای حضور در مسابقه فردا خواهد داشت. پنجشنبه بعد از ظهر جلسه مهم هیئت مدیره باشگاه استقلال در دفتر آقای احمد سعادتمند رئیس هیئت مدیره باشگاه برگزار شد. اطلاعات خیلی زیادی از این جلسه به بیرون درز نکرده، ولی اونطور که ما خبردار شدیم ظاهرا توافق باشگاه استقلال با استراماچونی مربی ایتالیایی در آستانه نهایی شدن هست و البته این مربی تا عصر امروز از استقلال وقت خواسته تا به این تیم پاسخ نهایی رو بده برای حضورش در ایران یا تصمیم دیگری که خواهد گرفت. باشگاه تراکتورسازی تبریز بعد از قطع همکاری با جورج لیکنز فعالیت خودش رو برای جذب یک مربی بزرگ آغاز کرده و تازه ترین گزینه برای قبول سرمربیگری تیم تراکتورسازی تبریز لئوناردو هست، بازیکن سابق تیم فوتبال آس میلان و کسی که در عرصه فوتبال اروپا کاملا چهره آشنا هست و در 90 مسابقه در طول عمرش مربیگری کرده ولی هیچگاه مربی موفقی نبوده. تیم فوتبال شهرداری بم با کسب 3 امتیاز دیگر در هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان همچنین در سطح جدول مسابقات قرار داره. هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان دیروز برگزار شد با برگزاری 5 مسابقه و در این هفته تیم ملوان بندر انزلی به علت مشکلات مالی برای سفر به بم از رویارویی با تیم شهرداری بم انصراف داد. در بازی‌های دیروز همیاری آذربایجان غربی 4-2 مغلوب تیم راهیاب ملل مریوان شد. شهرداری سیرجان 2-1 پالایش گاز ایلام رو از پیش رو برداشت. زباهن اصفهان 8-1 آذرخش تهران رو مغلوب کرد. سپاهان اصفهان هم پیروزی پرگلی رو جشن گرفت و برتری 8-2 مقابل تیم پارس جنوبی بوشهر و تیم خلیج فارس شیراز هم 2-1 سپیدار مازندران رو مغلوب کرد. در جدول مسابقات شهرداری بم با 52 امتیاز اول هست و شهرداری سیرجان با فاصله زیاد با 45 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داره. سامانه پیامکی برنامه روی خط ورزش 30900. بریم سراغ پیامک‌ها. شما شنوندگان محترم تشکر از همراهیتون. یکی از شنوندگان عزیز آقای شاکر معصومی از خوی پیامک کوتاه ارسال کرده و اشاره کرده که دوست دارم تیم لیورپول قهرمان بشه. تشکر از پیامتون. یکی از عزیزان دیگر ما از شهر خوی آقای قربانی اشاره کرده که چقدر خوب شده تیم آقای فیاضی، یعنی تیم فوتبال چلسی که چند شب قبل قهرمانی لیگ اروپا رو جشن گرفت و سهمیه لیگ قهرمان رو هم به دست آورد از رقابت دسته برتر باشگاه‌های انگلستان. یکی از شنوندگان عزیز اشاره کرده که آیا در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از داوران کشورمون هم کسی قضاوت می‌کنه؟ آقای عباس قره‌داغی از اسلامشهر که بله، آقای شاهمیری، فرهاد شاهمیری یکی از شاهمیری موفق و با سابقه عرصه داوری والیبال ایران هست. یکی از عزیزان آقای سینا شریفانی از شهرضا سوال کرده که آیا قراره که رضا قوچاندژاد به تیم فوتبال پرسپولیس بیاد؟ فقط در حد رسانه‌ها و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها گمانه‌زنی‌های مطرح شده ولی هنوز چیز قطعی نیست. یکی از عزیزان اشاره کرده که آیا فینال جام حذفی در خرمشهر برگزار میشه؟ خیر، عنوان کردیم در شهر اهواز فردا این مسابقه برگزار خواهد شد. یکی از عزیزان سوال کرده که آیا ویدیو چک به رقابت لیگ برتر میاد؟ آیا توحید درویشی، ویدیو چک برای رشته ورزشی والیباله، در فوتبال VAR یا کمک داوری ویدیویی عنوان درستش هست که گفته شده که ممکن هست که به کار گرفته بشه. امیدواری در این زمینه حداقل در بین سازمان لیگ و کمیته داوران بسیار زیاده. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. تا برنامه فردا صبح ساعت